أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين یکی از روایات عمده باب تعادل و تراجیح روایت عمر ابن حنظله بود. روایت عمر ابن حنظله خب روایت مهمی بود، چه از نظر بحث تعادل و تراجیح و چه از نظر مطالب دیگری که دو این روایت بود که بسیاریش جز اساسی ترین مطالبه. بعد از بیان روایت درباره روایت سوالاتی مطرح شد، شاید صحیح نباشه، بی ادبی باشه تعبیر کنیم اشکالات به روایت، سوالاتی، ابهاماتی در روایت بود که نمی فهمیدیم، با کلیات دیگرمون منافات داشت، با احکام ثابته فی محله منافات داشت، چه کنیم؟ شش اشکال، یک از نظر ضعف سند و پنج اشکال از این نوع پاسخ داده شد، فروضی که بشود تطبیقش کرد با قواعد. آمد کشیده شد به تعارض بین الخبرین. امام در اینجا دستوراتی را رتبه به رتبه بیان کرد. عد ذالک من المرجحات، که امام در این روایت پنج ترجیح بیان کرده، یکی پس از دیگری با ترتیب، اول این، اگه این نبود این، اگه این دوتا نبود سومی، اگر این ستا نبود چهارمی، به این شکل بیان شده. و اون وقت مثل مرحوم آقای آخون توش گیر میکنه که اینا رو چیکار کنیم با اینکه ما روایات تخییر داریم. حالا بعدها بحثش، ولی نسبت به همینها شایدم با همون ایده که تخییر رو تثبیت کنیم یک یک درش اشکالاتی شده. شش اشکال در این رابطه مطرح شد که به صورت اجمال اشکالاتش رو قبلا طرح کرد، ولی کم مرحوم آقای آخوند حالا این اشکالات رو به صورت مشبوه تر، یک این که اخذ به مشهور و طرح غیر مشهور از قبیل تمیز حجت عن لا حجت، نه از قبیل ترجیح تا بشود جزء مرجحات شمرد. این اشکالی که مرحوم ها شیخ در درر تقریب فرمود. دو، اینی که ترجیح به موافقت کتاب یا مخالفت عامه هم از این قبیله، یرجع به تمیز الحجه عن لا حجه، این رو مرحوم آخوند در متن کفایه نسبتاً هم با عبارت طولانی به حسب سبک مرحوم آخوند نسبت به خودش با عبارت طولانی بیان فرمود. این دو مطلب را پریروز و دیروز طرح کردیم و توضیح این که نه، این اشکال، این بیانات اینها جواب عن الروایه با متن روایت نمیخونه، توضیح اینا قابل قبول نیست، این دو بیان این دو بزرگوار چون با متن روایت نمیخونه که جهاتش رو تشریح شد. اشکال دیگر که در حقیقت نهم بر روایته و اشکال سوم از نظر بحث تعادل و تراجیح، که این تو اشکال تو این روایت اینجوره، بعد از اینکه هیچ ترجیحی نبود، اولی، دومی، سومی، چهارمی، پنجمی از هر نظر مساوی بودند و ترجیحی نبود، امام بیان می‌فرمایند ف فرجه و حتی تلوا امامک، عقب بینداز تا امام رو زیارت کنی. این معناش اینه که آقای عمر ابن حنزله، این حرف هایی که من دارم بهت میزنم خب مال زمان امامه، مال زمان منه، مال زمان امام بعد از منه، که میتونی به امام برسی فرجه و تأخیر بینداز. بله اگه اون مرجعاتو داشت نه، معطلش نکن، به مرجعات عقص کن، عمل کن، تکلیف خودتو میفهمی. اما اگه اونا نداشت توقف کن حتی تلقا امامک. این ظهور در این داره مال زمان امامه، ولی پس به درد ماها نمیخوره. مال زمان مایی که امید به زیارت امام نداری. اگر اتفاق بیفته یه تشرفی برای احد الاولیا، اون یک مورد خاصیست، نه یه چیزی که بشود این رو به یک مطلب اصولی و فقهی به اصطلاح در آوردش و یک دستور عمومیش کرد. ولذا میتونیم بگیم اصلا جمع کنیم بین روایات ترجیح و روایات تخییری که مثلا قبلا خوندیم، به اینکه ترجیح مال زمان امامه، تخییر مال زمان غیبته. در زمان غیبت تا دیدی دو روایت متعارضه مخیری، دیگه صحبت ترجیحات نیست. این ترجیحات مال زمان حضوره که بالاخره میتونی به امام برسی. نمیگم فوری مخیری، نه مخیر نیستی، ترجیح داشت بگیر، ترجیح نداشت صبر کن تا بشود زمانی که امام رو زیارت کنی. اینم یه اشکال بر این روایت عمر ابن حنزله. پس این به درد زمان ما نمیخوره، این دستوریست به او به حسب زمانه. جواب این مطلب این است که نه آقا، اینم نمیشود جمع بین این روایات و روایات تخییر بشود. بله آقای آخون، دیگران میدونیم شما دست و پایی که رو این روایات دارید میزنید رو روایت عمر بن حنزله، برای اینه که بتونید خودتونه به روایات تخییر بکشونید و او رو سلوحه کار قرار بدید. ولی اون روایت تخییر هم به زمان غیبت فایده نداره. نمیتونیم بگیم اون روایات مال زمان غیبته، جمع کنیم بگیم تخییر مال زمان غیبته، ترجیح مال زمان حضور. نمیتونیم اینو بگیم. چرا؟ برای اینکه اون تخییر را مخیری به کی فرمود امام؟ به حارث ابن جهم یا حارث ابن محرس ابن مغیره و امثال اونها. اونا در زمان امام بودن، در زمان حضرت بودن و نمی شدن بگی حالا حضرت فکر کرده شما هم میمونید تا زمان غیبت. نه، اونا موردشون زمان حضور بود. پس در هر حال این دو روایت متعارضن، ولو روایت عمر ابن حنزله مال زمان حضور باشد، اونا هم مال زمان حضوره، یعنی حضور امام بوده نه زمان غیبت. فکر نمی کرده که اونها برسن به زمان غیبت کبرای حضرت ولی عهد سلام الله علیه، سنشون زمانشون اینجور اقتضا نمی کرد. پس اونا مال همون زمان امام صادق هم. اون روایت میگه تخییر، این روایت میگه ترجیح. حالا چیکارش کنی؟
امام روایت داشت تو همون روایت
داشت حتی فرار باهم. بله بله، اونجا هم همینطور بعضیاش، اونایی که نداشت این رو اطلاعشو میگیرن. بله
از این استاد متعالی من که من شما عرصم در صدر روایت جایگاه روایت، یعنی همون فقها و علما رو از تبیین فرمودن که صدا من کارم من کم من من در قدر با حدیث دنان تا این که میفرمان که
خب
اتا یعنی جایگاهشون تبیین میفرمان. با توجه به این از کجا این امامی که در روایت فرموده امام معصوم باشه؟
حتی تلقا امامک،
امام علی رو آبش باشه
اون زمان رو نبود این معنای لغوی. توی روایات ما هر جا داریم به اون معناست. بله، اونم با این تعبیر که از او بپرسی، نه امامه به معنای فرعون که تو قرآن استعمال شده، اون که قابل سوال نیست، این هستش. اونم منافات نداره که در صدرش به قول شما دل تو خوش کن که این مقام فقها رو بیان کرده. بله، اون برای قضاوتش، هر شهر کسی توی شهری نزا براش پیش میومد که نمیتونست برداره بیاره طرفش و مدینه، باید تو همون شهرش پلوی کسی قضاوت رو ببره، امام راهنماییش کرده. بله، در همون زمان حکام برای هر شهری قاضی قرار میدادن، امام فرمود به اونا مراجعه نکنید، بین خودتون فیکم یه همچی کسی رو پیدا کنید، یعنی تو شیعه، و به اون مراجعه کنید. اون در قضاوت
جلالت اون افراد به خاطر اینه که ربا حدیث دارن به نظر از
بسیار خوب.
بله، قضاوت برای پیدا نکنه.
بله، فر او پیدا نکنه. بله، ولی
حکومت و حاکمیت اینا اصلا نیست، فقط
اونی که گفت نه میدونم اولش مشکلش قضاوت بود، بره پلوی قضاوت جور، نه پس چی یه همچین افرادی. بله، این افراد خیلی خوب مقامشون رو سرمون، اما منافات نداره که همون زمان حضور باشه. در همون زمان حضور هم در بسیاری از بلاد ایران، عراق، جاهای دیگر افرادی از این قبیل روات احادیث بودن. در همون زمان خراسان بزرگ، یعنی همین فرض کنی افغانستان و تاجیکستان و اینجاها، همه معدن روات بود. بنابراین این اشکال هم قابل جوابه که پس نه، این نمی شود جواب امام منحصر باشه به زمان ائمه علیهم السلام، یا منحصر باشه به زمان غیبت. نه، این روایات رو نمیشه حمله بر زمان غیبت کرد، ولو این که تلقا امامت درش هست.
این در بحث با محاکم و بزرگان قادر تحقیل هم میفرمید.
بله،
قادر هم یعنی که کل هم عجبه هم همش مال زمان حضوره.
کجا؟
قائلی
یه قائلی همینطوره که طبق به فرمانش، به تعبیر شما، اصطلاح شما، علکی بگه. بله، دو تا روایت عمده تخییر، حسن ابن جهم و روایت حارث ابن مغیره، زی نداشت تلقا امامک. این دو تا نه بکردید، نه در هر حال صحبت، در هر حال اجازه بدید میخواییم این عرض کنیم، این دوره، این روایت با روایات تخییر از این نظر لسانش یک جوره، هر دو یشمل هم زمان غیبت هم زمان حضور را، یا هر دو یختص به زمان حضور. غیر از این میگید؟ خیلی خوب، بالاخره معارضه شو باید چیکار کرد؟
جفتش مال زمان حضور،
ولی یکی میگه تخییر، یکی میگه ترجیح.
حل کردن
کی؟
تخییرها رو نابود کردن،
آخون که نکرد، ما بحثمون با ایشونه که همین دنباله داره. بله، راست میفرمید، الحمدلله این اندازه رو هنوز فراموش نکردید، گرچه من نمیشناسم این استاد دونا رو کیه که من پیش ناسم. متعدده. بله، اشکال دهم به ترتیبی که مطرح شد اینه که آقای آخوند، اینا که آقای آخوند شمرده زیل این روایت، ما اگر بخوایم به این روایت عمل کنیم، ترجیحات 1, 2, 3, 4, 5 ترجیحی که ذکر شده، حالا از این ترجیحات تعدی هم بکنیم یا نکنیم، قالب روایات متعارض یکی از این ترجیحات رو داره. وقتی بریم سراغت مرجحات، ادیعتی انکم خبران متعارضان، یکی از این ترجیحات توش هست. پس برای تخییر چی باقی میمونه؟ موردی براش باقی نمیمونه مگر موارد نادر. اون وقت بیایم حمل کنیم اون ادله تخییر را، اطلاقات تخییر را بر مورد نادر، این مستحجنون چکارش کنی؟ ناچاری از همه اونا دست میپوشی، چاره نداریم. جمعش به این شکل، اگر بخوایم تقیید بزنیم روایات تخییر را به این روایت، باقی میمونه تحت سفره وسیع تخییر جمع میشه جمع میشه جمع میشه یکی دو مورد. ولی ما میتونیم عکس کنیم، این ترجیحات رو حمله بر استحباب کنیم. بله بهتر اینه که این ذی‌المزایا رو بگیری، اما نه، حکم اولی تخییره. گرچه بله بهتر اینه که ذی‌المزایا رو بگیری. خب به هر دو دسته روایات عمل کردی. بله آقا برو فحص تو بکن تا حسابی زمین بزنی، اون وقت این کارو بکن.
شما قرار بهتره تخییر، اما بهتره که
بریم مرجعات استحبابی. مستحب، عمل مستحب که اشکال نداره، لازم هم نیست. نه نه نه، داریم همینو میگیم، میگیم چه بسا نداره. اطلاعات تخییر محکمون بله بسی که فصل اصلشه. آقا جون تا فصل نشده هیچ روایتی حجتش و جیتش کامل نمیشه، اون که اصل قضیه است، اون به جای خود. حالا رسیدی به تعارض، در این تعارضش چیکار کنی؟ مخیری. بله بهتر اینه که این مرجعات رو عمل کنی. ما این ترجیح استحبابی زیاد داریم. فرض کن مثلا فلانی خمس به عهدشه، سهم به عهدشه، به کی بده؟ مستحقش. مستحق شرایط چه حساب میکنه؟ تو این شرایط هر که باشه مخیره، میتونه به زید بده، میتونه به عم بده، میتونه. اما خب مستحب رعایت کنه بعضی از خصوصیات رو، مثلا اگر از اقربایشه، اگر از عشیرهشه، ضمناً یک تقریبی هم میشه، ضمناً به اصطلاح یک صله رحمی هم میشه بهتر، اما واجب نیست. اینو ما زیاد داریم در مقام تخییر. یه مواردی هم ترجیح گفته شده. این همه تو روایات در باب جماعت، جماعت‌های متعدد، امام جماعت‌های متعدد، همشون درست الحمدلله، همه عادل کامل و به اصطلاح نمازشون درست، اما در این حال بهتر اینه، این مزایا، این چنین، این چنان. شما رو دید دیگه، اینا رو گفتی تو منبر و همچنین مواردش. به بنابراین
اول به ترجیحات همون فصل در آمونه
چیه؟ نه فصل نیست،
فصل بکنه دیگه بودی دلیل قطعه دوتا آیه، دوتا آیه سندش قطعی.
آقا جون اون که تو دو تا آیه سند قطعی که نمیتونه با هم تعارض داشته باشه، باید تعارض در ظهورش باشه، این ربطی به این نداره. در قضیه تعارض در اینجا الان جاییم، هر دو روایت متعارض رو دیدیم، فحص قبلی و همه کارم انجام شده، الانم میدونم که این ارجح به این مزیت، این روایت میگه به این مزیت عمل کن. اگر بخوام بگم یجب، باید تغییر بزنم تخییر رو، یعنی اینجا تخییر نداری، میمونه براش موارد نادر. مرحوم آخون میگه نه، تخییرش سر جای خودش، به این عمل کنش میشه مستحب.
حضرت استاد کنی اگر مستاخون کم داشته ندار
که
مشکلی نداره.
سابقا میگفتن ما سیدار روزای چهارشنبه اوزمون به هم میریزه. چرا دارید قاعده کلیه رو میشکنی؟ یا میگه نه اثباتش این نفی ما ادا نمی کنه.
سیره و قدام برای نیروزی جایی که بشه به گوشمان داد ارجح رو میگیرن،
مرجح رو سیر و غلا بگیرن، ولی واجبه؟ خیلی جا داریم ارجحیت هایی که خوبه، مراعاتش خوبه، اما واجب نیست.
اگر عمل
نکنه رو مذمت می‌کنه؟ نه، اون مذمتی نداره. نه، میگه هر دوش جایزه. نه، اینم یه اشکال، که اشکال دهم، این اشکال را چکار کنیم؟ بپذیریم یا نه؟ جواب اینه که نه، ما اگر حمل کنیم ترجیح را بر وجوب خوب عنایت کنیم، خب ترجیح رو پید بودن ترجیح واقعا یه مطلبه، اینی که من ترجیح رو پیدا کنم یه مطلب دیگر. خیلی وقتا بین دو روایت یکی از این مرجحات هست ثبوتن، ولی من پیدا نکردم، درک نکردم، دو روایت چو دارم میبینم اما درک نکردم که کدوم یکی این ترجیح داره یا نداره، شهرت و عدم شهرت رو درک نکردم، موافقت العامه و عدمه ها رو درک نکردم، به دستم نیست آرای عامه و امثال اینها. خب باز اینا میمونه تحت اطلاعات و تخییر، اونجایی من باید به اینا عمل کنم که بدونم این ارجحون، جایی که نمیدونم خیلیه، و اگر ما تقیید بزنیم اون روایات رو به این روایات ترجیح، نه، برای روایت تخییرم موارد بسیاری باقی میمونه. اینطور نیست که مستحجن باشه این تقیید و حمله بر موارد نادر بشود، نه، موارد بسیاری باقی میمونه براش. پس این اشکال هم مشکلی ایجاد نمی کن. حالا اگر نه آمدید گفتید نه، مراد از این روایت تقدم روایاتی است که واقعا ترجیح دارد، بحث واقع و ثبوته، نه اونی که تو ترجیحشو تشخیص دادی، این بحث هر ظاهر روایت باشه، اونی که این چنین هست واقعا، ولی ناچار این دست از ظاهر برداریم، برای اینکه اونی که این چنین هست واقعا اگر من بهش نرسم و نتونم، اون که قابل عمل نیست برای من، پس باید عملا اونایی رو دست از تخییر بردارم که تشخیص بدم که این ترجیح در بینشون هست. بنابراین مانده برای تخییر موارد زیادی می شود. این اشکالات مندفع. اشکال یازدهم، گفته شده که این ترجیحات به مناسبت حکم نه روایت، سوال راوی از اول فی رجلین منا تنازعا فی دین او میراث چیکار کنم، چه خاکی به سر بریزم، به این روات جور قضات جور قضات جور مراجعه نکنین، این جور آدمی رو خودتون انتخاب کنین، منم او رو حاکم قرار دادم، حالا شد او قاضی او حاکم، به او مراجعه کنین. بعد اومد که آقا دو تایی که مخالف و چنین و چنان و دنبالش تا اینجا، اینا به ملاحظه حکمه. لذا اولش هم گفت فل حکم و ما حکم بهی اعدلهما و اوسقهما و افقههما، هما این دو تا حاکم، الحکم و ما حکم بهی کذالک. بعد گفت اینا هر دو مثل هم هم، فل ینظر ما کان من روایتهم انا فیؤخذ بهی من حکمنا، روایتی که ترجیح داره میشه وسیله ترجیح حکم، توش نیست که به اون روایت تو عمل کن. این کاری به مرجعات باب عمل به روایت و فتوا و حالا در باب نجاست یا طهارت یا حیض یا استحاضه دو روایت متعارض داشتیم چیکار بکنیم، کاری به اونا نداره، اینا مربوط به حکم همه اینها. بنابراین این روایت مربوط به بحث ما نمی شود. بعضی ها بلا فاصله از این اشکال جواب دادن که آقا این قضیه ترجیح یک حکم بر حکم دیگر مال اون قسمت صدر روایته، اما از اون قسمت که گذشت میاد سراغ این ترجیح به شهرت و امثال این ها، مال دنبالش اونا دیگه مال روایته نه مال حکم. دوتا حکم برات شده، بین این دوتا چیکار کنم؟ برو ببین مدرکشون چی چیه. اون مدرک اگر دوتا روایته، تو اون دو روایت فلان روایت رو انتخاب کن. اینجا اومد دیگه سراغ ترجیح روایته نه ترجیح اونها. این بیان مرحوم آقای خویی است در جواب به این اشکال اول. تعبیر ایشون من ان ترجیح به شهره و ما بعدها قد اعتبر فی با بعد فرض قد اعتبر فیه ما بعد فرض سقوط الحکمین بالمعارضه فمفادها انه بعد سقوط الحکم حکمشون هیچی ساقط شد رفت از بین. حالا خودت میشین بررسی کن یرجع الی الروایتین، و وقتی به دو روایت مراجعه کردی و یؤخذ به راجح منهما، پس از اینجا به بعد این پنج ترجیح مال ترجیح روایته، دیگه کاری به ترجیح حکم نداره. ما عرض میکنیم این فرمایش ایشون قابل خدشه است، درسته آمده سراغ روایت، ولی بما هو مستند الحکم و بعد هم باز ترجیح حکمه که میگه ینظر الى ما کان من روایت هم انا مجمع علیه بین اصحابه و چی و چی فیخز من حکمنا. اونی که روایتش اینجوریه او رو به عنوان حکم ما تلقی کن. ارجحیت روایتش را موجب ارجحیت حکمش قرار داد، نه اینکه تو بخوای به اون روایت عمل بکنی. ترجیح روایی در مقام عمل، اینا رو متن عبارت روایت دقیق ملاحظه کنید، این کلمه که بعد از این که ینظر الى ما کان من روایتهم انا این چنین فیؤخذ بهی من حکمنا، به عنوان حکم ما بپذیر، من میشه هنوزم دنبالش مربوط به حکمه که این حکما کدومش درست و کدومشو بشه اخذ بکنیم. پس این در باب ترجیح حکمه بر حکمه، نه ترجیح روایتی که تو الان بخوای خودت در یه مسئله فقهی تنهایی خودت عمل کنی، مخالفم نداری، منازعم نداری، حکمی هم در بین نیست، حکم معنای قضاوت، قضاوتی هم در بین نیست. نه اینجا مفروض هست
چون بخش اول امام میفرمند ار گفت ما حکمه بگی اعدادهم و این و این و لای ازدت تو الا ماید تو بر آخر بعد قال قرطو از اینجا به بخش چکلی کشه
بعد
بعد دوباره این که میفرمند قرطو فرد شده بعد از کنون
قال فقلتو فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه. قال عليه السلام ينظر الى ما كان من روايتهم عنا في ذلك. دو روایت مشهورین، دو روایتی که هر دو طبق اون بحث قبل افقه و ما اولاد ما همه اینها از این نظر مساویان، ینظر به اون کسی که روایتی که نقل کرده الذی حکما به، هنوز مورد حکمه، الذی حکما به المجمع علیه بین اصحابه، بحث شهرت و عدم شهرت
در همش سری میدونیم که این روایت بالاخره مستند حکمه.
بله هنوزم داره همون مستند و ارزمان دقیقا همینه، تا آخرش هم مستند و حکم، ولی چی رو ترجیح میده؟
یعنی دو روایت رو
چی رو ترجیح میده؟ ترجیح بده اون حکم را، بله حکم رو ترجیح بده. اونی که اینجور مستنده تو که با روایتش کاری نداری، حکم اون آقا رو ترجیح بده. دنبالش هم فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابه، بعدم تعلیل شده، بعدم دنبال همین باز میگه از این نظرم مساویان هر دو، ینذر فما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه. باز رفت سراغ حکم، اینجوری است. فیؤخذ و یترک ما خالف حکمه، حکم موافق رو بگیر حکم مخالف رو بذار کنار، حکم مخالف عامه رو بگیر حکم موافق رو بذار کنار، هر دو اینجورن. ما کان امیل الیه حکم حکام هم، اون حکمی که موافق با حکم عامه است بذار کنار، اون حکمی که مخالف با حکم عامه است. همه صحبت این که اون حکم رو بگیر اون حکم رو نگیر، اون حکم رو بگیر اون حکم رو نگیر، ولو اون حکم رو بگیر و اون حکم رو نگیر، وسیله ترجیحش اون جهت شده، اما ترجیح در حکمه.
از دوست دارد وقت معصوم بفرماد که کل شیء لك حلال، اینجا هم معصوم داره حکم میکنن گذشته از این که این تعبیر اتفاقا اکثر این مطلب.
حالا همین یه تیکر اول بگه گذشته از اینش، نه این تیکه اولتون اصلا چه ربطی به اینجا داشت؟ بله معصوم داره حکم میکنه، معصوم اونجا بیان حکم میکند.
عرض بنده اینه که یک قضیه مشتمل بر محکوم علیه محکوم به حکم، یعنی صرف تعبیر به حکم بعض قضاوت رو نمیاد کنند، گذشته از اینکه این کاملا مطلب رو اثبات میکنند.
گوش کن همینجا تئوتور حیرت میشیه خودت چی؟ این از اول اومد تو سر خودش زد که نزاع داریم حکم رو چیکار کنیم. دنبالش هم همونه، همه من حکمنا من حکمه من حکمنا اون حکمه، نه اون حکمه به معنا بیان الاحکام، اون احکام و شرعه، نه حکم امام. اگر ما یه جای میگیم امام داره این حکم رو گیر، امام داره این که بیان میکنه، مسامحتا میگیم حکم نمیکنه امام. بس نه، این اولیش که نشد دیگه اضافه بر اینش دیگه بدتر تر میشه بلش. پس بنابراین این خدمت شما عرض کنم که اشکال 11 هم و این تعبیر مرحوم آقای خویی هم در حل در این مطلب خلاف ظاهر روایت، این یه اشکال. اشکال 12 هم که این اشکال حالا عرض میکنیم به نظر ما جواب نداره، اشکال 12 هم اینه که حالا فرض کن مال روایتش
این رو اضافه کرد اونجا
که
چون مجبورن
اینجا این دوازدهم ترش میشه، اجازه بدید چون اشکال بله بله اشکال دوازدهم اینه که آقا بالاخره یه جاییست مورد سوال و جواب، به هر شکل بین دو تا حکم بین دو نفر نزاعه، قاضی هاشون هم دو جور حکم کردن، بالاخره باید این نزاع رو سرشون به یه بالینی گذاشت، نمیتونه امام جواب بده. ازم فتخیر فزم فتخیر که حکم رفع دعوا نمی کنه، نزاع رو خاتمه نمیده. ازم فتخیر هر کدوم اونی که به نفعشه اختیار میکنه، پس چی آخرش؟ با سر خونه اوله، سر دعواست، جای جنگ و جداله. اینجا ناچار امام سرشو، حالا ناچار امام، ناچار شرع، شرع مقدس در کلیت امرم در بحث منازعه و دوتا دعوای بین دو نفر به هر شکلی که باشه بالاخره باید برسوندش سرشو به بالینی، نمیتونه به بن‌بست گیر بکنه. از این جهت اینجا ترجیحات روایت بگو مال روایت هم باشه پیش کشیده، و این نمیتونیم ازش تعدی کنیم به همه موارد تعارض روایات، که حالا اگر من شخص خودم در باره وضوع یه مسئله ای رو دو تا روایت معارض ارش درش دیدم بگم اذن فتخیم، یا بگم این ترجیحات به این استنادی، بگم این ترجیحات به این که بگیم اینجا با اونجای دیگه فرق نمی کنه. نه، اینجا یه خصوصیتی داره که نمی شود ازش تجاوز کم به موارد دیگر. این در مقام تعارض دو حکم، یعنی دو قضاوت، دو قضا در بین دو نفره، چاره ای نداره باید ترجیحی بده. بله، در مقام قضاوت به اینجا رسید بگید ترجیحات، این حرف رو مرحوم آخون میتونه بزنه، اما این ربطی نداره به کل موارد تعارض بین روایات و نمیشه از این مورد تعارض که تعدی کرد. بله، نخه نه، این فرض، این بحث قبل از قطعه نظر اون اشکالشه. بگو ترجیحات واجب اینجا تنزل میکنه، واجب، ولی در این مورد نمیشه از اینجا تعدی کرد. این دو اشکال از میان اشکالات 12 گانه این روایت، این دو اشکال ظاهرا جوابی نداره. البته اشکال بر روایت نیست، روایت صدرش، وسطاش، ذیلش، همه جاش حجتون در مضمون خودش، همه اونا به جای خود محترم، اما میگیم این در مورد جاییست که نزاع بین دو نفر به بنبست تعارض دو روایت خورده باشه، اونجا باید این ترجیحات رو اعمال کنیم. لا یدل بر ترجیحات در تمام موارد تعارض روایات، این دو اشکال تمامه. پس روایت از نظر دلالت بر وجوب ترجیح از کار میفته و نمیتونیم بهش استدلال کنیم.
اگر این مثال خاصش باشیم، چرا ما نمیتونیم
با عام نداریم؟ عام نداریم. امام این مورد رو فرمود، توی کلام امام نیست. ایما تعارض روایتان فکذا، اگر این بود خوب بود، ما اینو که نداریم اینجا.
نه نداشت باشه، ما داریم در جای یه مثالی رو گفته که گاهی وقتا خود فقیه
عام داشته باشه. بله، یه وقتی هم یه جاهایی مصادیق متعدد به صورتی که بتونیم ازش استیاده عموم کنیم، برای اونم داریم. اینجا ما فعلا یه روایت داریم و موردش هم اینجا، چگونه ازش استیاد عموم کنیم؟
همین که اومده این طرف اومده در مقابل دو تا روایت واقع شده،
این مورد خاص امام میتونست بگه مخیری طبق قاعده عمومی، ولی میگه آقا تخییر به درد من نمیخوره، حل نمیکنه قضیه‌م، و میگه این کارو بکن.
یعنی دعوه امام این بوده که درست مورد خاص بود، اما خواسته این بود بگه که ما ازش ما
از کجا میگی؟ از کجا میگی علم غیب داری؟ یا با جنا رفیقی؟
چون روایت
امام فرموده، ولی امام یه جایی حکم خاص رو میگه.
امام هیچ وقت خاص نمیگه.
اختیار داری؟
یعنی یه مورد
اختیار داری؟ بله، یه موردیه. حالا در این قضاوت ها این چنی، در مورد قضاوت خودش عموم، حالا ولی این چنی در قضاوت، نه در هر عمل به خبر واحدی. نه نه، اون سر جوش دلت خوش، ولی اونم چیزی به دست شما نمیده. قضاوت بعد این روایت تمام به طولها. روایت بعد در این بحث مرفوعه زراره است. ابن ابی الجمهور الاحصائی فی غوال لعالی، که مال خود کتابش دستمون نیست، نمیدونم چاپ شده اخیراً یا نه، ولی مستدرج نقل میکنه، نقل روایت، مستند، مستدرج، روایت دوی باب نهم مستدرج در همین ابواب صفات القاضی، جلد سوم اون چاپای سنگی صفحه 189 عن العلامه مرفوعا الى زراره، روایت در کتب علامه پیدا شده. علامه خب مال قرن پنجم و ششمه، سابقه روایت سندش کیه علامه ذکر نکرده. عن زراره، عن زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام فقلت جعلت فداک یاتی عنکم الخبران او الحدیثان المتعارضان فبأیهما آخذ. دو حدیث، دو خبر مخالف و هم متعارض رسیده برای ما. طبعا متعارض جایش که روی موضوع باشه، دو موضوع مختلف که متعارض نیست. متعارضان به اون معنای تعارض عرفی، کدوم رو عمل کنن؟ از اول صاف مستقیم زراره رفت سراغ سؤال از دو خبر متعارض. فقال یا زراره خذ به مشتر بین اصحابک و دع شاذ نادر. یک، قلت یا سیدی انهما معن مشهوران مرویان مأثوران عنكم. فقال خذ به قول اعدله ما عندک و اوثقه ما فی نفسک. قلت سه، انهما معن عدلان مرزیان موثقان هر دو راوی. فقال انظر ما وافق منهما مذهب العامه فاتركه و خذ بما خالفهم فان الحق فيما خالفهم. چار، قلت ربما كانا موافقين لهم او مخالفین. هر دوش موافقه با عامه، هر دو مخالفه. عامه اقوال متعددی دارن و با این روایت، این روایت باید موافقه باید مخالف، اون روایت باید موافقه باید مخالف، پس هر دو موافقن هر دو مخالفن. فکیف اصنع؟ فقال اذن فخذ بما فیه حائطت لدینک و ترک ما خالف الاحتیاط. اون رو بگیر که موافق احتیاطه، اون رو که خلاف احتیاطه بذار کنار. فقلتو انهما معن موافقین للاحتیاط، دو تا تکلیف برام معین میکنه، این یکی اون یکی، هر دو میدونم مراد نیست، این میشه معارض. ظهر واجبه، جمعه معارض واجبه، هر کدوم عمله به او موافق با احتیاطه یا مخالف با احتیاط. اگر دو چیزی را نفی بکنه که میدونم، بگه این حلال اونم حلال، میدونم یکی از اینا حلال نیست. فکیف اصنع؟ فقال اذن فتخیر احدهما فتأخذ به و تدع الاخر. رسید به تخییر طبق یک نقل، طبق نقل دیگر اذن فرجه حتی تلقا امامک فتسألو، که در اینجا دو نقل در این ذیل داریم. این روایت خب از یه جهاتی بحث روایت سابق و نداره براحتی، صاف از اول کار میره تو خط سیر تعارض روایت و اونم در مقام عمل چی کار میکنم. منازعه و گفتگو و اینا توش نیست، خودم هم و تکلیف خودم یبن رسول الله. ولی امام این مرجعات رو بیان کرده و میشه از ادله ترجیح. حالا باید مضمون این روایت رو دقت کرد. اولا اون وقت جمعش با روایات تأخیر چه خواهد شد؟ ثانیاً انشالله شنبه اگر زنده بودیم به یاری خدا.